از فرج بالافکن تهیه کننده برنامه امروز.
سلام و صبح بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع کشورش دستور داده که برای خروج فوری نیروهای آمریکایی از خاک سوریه آماده شوند. آقای ترامپ گفته که تنها دلیل حضور نظامی در سوریه وجود گروه داعش بوده که شکست خورده. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه گفته که آمریکا با خروج از سوریه در عمل آن کشور را به ایران و روسیه واگذار خواهد کرد، موضعی که اسرائیل هم از آن نگران به نظر می‌رسد.
אני שוחחתי שלשום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که از 2 روز پیش از این تصمیم باخبر شده و گفته که اسرائیل از امنیت مرزهای شمالی خود با سوریه دفاع خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود وارد استانبول شد. او که در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ترکیه سفر کرده قرار است در 5 نشست شورای عالی روابط راهبردی دو کشور شرکت کند. آقای روحانی پیش از ترکیه تهران گفت که ترکیه برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.
مواضع دولت ترکیه و شخص آقای اردوغان در این ماه‌های اخیر در برابر توطئه تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مواضع بسیار خوب و قاطعی بوده.
رسانه‌های آلبانی از اخراج 2 دیپلمات ایرانی از آن کشور خبر دادند. وزارت امور خارجه آلبانی با عنصر نامطلوب خواندن این 2 دیپلمات آنها را متهم کرده که امنیت کشور میزبان را به خطر انداختند. نام دیپلمات‌های اخراج شده و دلایل اخراج آنها مشخص نشده. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید یکی از اخراج شدگان سفیر ایران در تیرانا پایتخت آلبانی است. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان مذاکرات 2 روزه‌اش با نمایندگان طالبان را سازنده خوانده. این مذاکرات در ابوظبی و با حضور نمایندگان پاکستان، امارات متحده و عربستان سعودی برگزار شده. آقای خلیلزاد پیش از سفر به کابل به اسلام آباد پایتخت پاکستان رفته بود. همزمان شورای عالی صلح افغانستان گفته که کار بر روی طرح توافقنامه صلح با طالبان را به زودی آغاز می‌کند. و بلندپایه‌ترین دادستان واشنگتن پایتخت آمریکا از شبکه اجتماعی فیسبوک رسما شکایت کرده. این شکایت در پی رسوایی فیسبوک در ماجرای همکاری با مرکز کمبریج آنالتیکا و استفاده غیرمجاز از داده‌های 10 میلیون کاربرش مطرح می‌شود. همزمان روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی جداگانه خبر داده که این شبکه داده‌های کاربران خود را با 150 شرکت بزرگ فناوری دیگر همرسانی کرده.
درود بر یکایی که شما هر جای دنیا که هستید، آرزومندم در آغاز، میانه یا پایان روز خوشی باشید. اینجا بامداد پنجشنبه است، یک روز مانده به پایان آذر ماه 1397 برابر با 20 دسامبر، یعنی 11 روز مانده تا پایان سال 2018 میلادی. داریوش رجبیان هستم، خوشحال از همراهی شما با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی از لندن. در بامدادی که بسیاری از تصمیم دونالد ترامپ غافلگیر شدند. تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه که مورد انتقادهای شدید واقع شده. برخی از جمهوری خواهان، یعنی همحزبی‌های آقای ترامپ، این تصمیم را نومید کننده خواندند. باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا آن را یک تصمیم وحشتناک توصیف کرده که به گفته او متحدان کرد و عرب آمریکا در سوریه را به رحمت حکومت سوریه و ترکیه رها می‌کند. برخی هم این تصمیم را برد بزرگی برای ایران و روسیه دانستند که همچنین در سوریه نیرو دارند. سناتور مارکو روبیو نامزد جمهوری خواه پیشین رئیس جمهوری آمریکا تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را یک اشتباه فاحش خوانده که پیامدهای فراگیری خواهد داشت. او گفته هنوز گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه به تمام شکست نخورده که نیروهای آمریکایی از آن کشور بیرون بیایند. به تحلیل این موضوع خواهیم نشست پس از شنیدن جزئیات ماجرا از کامبیز فتاحی در واشنگتن.
دستور ناگهانی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خیلی ها را غافلگیر کرده. تصمیمی که رسانه‌های آمریکا میگویند در کاخ سفید، پنتاگون و ارتش آمریکا مخالفان زیادی دارد. مخالفانی که معتقدند این کار در عمل میتواند خیانت به متحدان کرد آمریکا در سوریه باشد، به خصوص در برابر عملیات احتمالی ارتش ترکیه علیه آنها. دونالد ترامپ اما در شبکه اجتماعی مورد علاقه اش توییتر اعلام کرده که تنها دلیل حضور نظامی 4 ساله آمریکا در سوریه داعش بوده که با شکست این گروه وقت خروج از سوریه فرا رسیده. خروجی که روندش به گفته سخنگوی کاخ سفید آغاز شده. آمریکا در شمال شرق سوریه بیش از 2000 نیرو دارد در کنار نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً کردها هستند. جزئیات یا جدول زمانی بازگشت نیروهای آمریکا هنوز رسماً اعلام نشده، اما متحدان محافظه‌کار دونالد ترامپ از همین حالا به این تصمیم اعتراض کردند. محافظه‌کارانی که نه داعش یا حکومت بشار اسد که جمهوری اسلامی را دشمن شماره یک آمریکا در منطقه می‌دانند و سوریه را جبهه‌ای برای مهار ایران. سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام روز چهارشنبه هشدار داد که خروج آمریکا از سوریه فشار حداکثری واشنگتن بر جمهوری اسلامی را تضعیف خواهد کرد، زیرا به گفته او چنین اقدامی را ایران نشانه ضعف آمریکا در منطقه تعبیر خواهد کرد. سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو هم گفته آمریکا با خروج از سوریه در عمل این کشور را به روسیه و ایران واگذار خواهد کرد، موضوعی که اسرائیل هم از آن نگران به نظر می‌رسد. در اسرائیل اما واکنش مقدماتی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو محتاطانه بوده.
انی سوخته شلشام ام نسی ارتشات بریت دونالد ترامپ اتوالی مذکر امدینه امریکانی مایک پومپئو.
آقای نتانیاهو میگوید که از 2 روز پیش و بعد از صحبت با دونالد ترامپ و وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو از تصمیم آنها با خبر بوده. نخست وزیر اسرائیل درباره تصمیم دونالد ترامپ قضاوتی نکرد، اما گفته که اسرائیل از امنیت و مرزهای شمالی خود با سوریه دفاع خواهد کرد. در شرایطی که این هفته یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که واشنگتن دیگر خواهان سرنگون کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت نیست، بلکه خواهان تغییر سیاست‌های اوست.
کامبیز فتاحی درباره تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گزارش می‌داد. از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در نیویورک آمریکا پرسیدم چرا دولت ترامپ چنین تصمیمی گرفته و چرا حالا؟
تصمیم آقای ترامپ خیلی ها رو شگفت زده کرد، به خاطر اینکه درسته که مثلا خب رئیس ستاد کل ارتش آمریکا ارتش رو دانفورد یا وزیر دفاع از این مطلع بودن، ولی مثلا خب نماینده ویژه ایالات متحده در مسائل سوریه تا همین یوریا مسیار نماینده ایالات متحده در ناتو، البته خب نیروهای ناتو در سوریه نیستن، ولی میگن مقامات ارشد و نماینده های ارشد سیاسی نظامی ایالات متحده از این قضیه خبری نداشتن. از اون طرف هم بسیاری از جمهوری خواهان طرفدار سیاست خارجی تندتر مثل مثلا آقای لینزی گراهام سناتوری از ایالت ساوت کارولینا یا افراد دیگه‌ای که در حزب جمهوری خواه با برخورد محکمتر و جدیتر و حتی برخورد گهگاهی خشونت‌آمیز با جمهوری اسلامی ایران عقیده دارن، اعتقاد دارن که کشیدن بیرون تمامی نیروهای نظامی ایالات متحده دست ایران رو در سوریه باز میکنن. به خاطر همین این تصمیم، ولی از اون طرف هم آقای ترامپ از یک طرفی دولت ایشون راهبرد و تئوری یا به قول معروف اون دکترین مشخص خیلی خاص سیاست خارجی نداشته، از اون طرف هم ایشون
ولی سر همین نکته که اشاره کردین اگه یه ذره بیشتر صحبت بکنیم آقای رامیش، که همونطور که گفتین گزارش شده که مقام‌های پنتاگون سعی داشتن منصرف بکنن آقای ترامپ رو از اتخاذ یک چنین تصمیم و از خروج از سوریه، دقیقاً به خاطر اینکه این میتونه زمینه گسترش نفوذ ایران و روسیه در منطقه رو در سوریه رو هموار کنه. چرا دقیقاً به نظر شما آقای ترامپ به این نکته توجه نکرده و جدی نگرفته این نکته رو؟
خب ایشون در پروسه کردن و در آنالیز و تحلیل کردن اون اطلاعات و داده هایی که بهشون داده میشه خب خیلی منحصر به فرد برخورد میکنن، یعنی بعضی موقع هستش که چه رئیس جمهور جمهوری خواه چه رئیس جمهور دموکرات تصمیم های اینطوری و اینگونه رو نمیگیرن، خیلی موقع هم هست که تصمیم رو ایشون میگیرد بدون مشورت با هیچ کسی. در اصل در این قضیه میدونیم که مقامات ارشد نظامی و مشاورین غیر نظامی امنیتی ایالات متحده اونها بر این باور بودن که بالاخره نگه داشتن یک نیروی نظامی هرچند کوچک در سوریه باعث می شود که یکم جلوی نفوذ بیشتر، خب ایران نفوذ که داره بسیار به نفوذ بیشتری ایران گرفته بشه، دوم یک چشمی بر اعمال و عملیات ها و فعالیت های روس ها در اونجا هست. از اون طرف هم بالاخره در نظر داشته باشید که فقط ایران و روسیه اونجا نیستن، طرف های درگیری هم مثلا کردها، ترک ها، اسرائیل، هر از چند وقتی مغازه مختلف پست مغازه مختلفی که به مغازه ایران یا حزب الله و نیروهای تحت نظر بمبارون میکنه. به خاطر همین فقط نگه داشتن ارتباطات اونجا در بخصوص در شمال سوریه و شمال شرق سوریه از حسکی گرفته تا شمال به مرز ترکیه یک پوان مثبتی که داشت، بعضی ها میگفتن که این بوده که جلوی لااقل برخورد مستقیم این گروه ها به قوه های معارض مختلف هم میگرفت، به اضافه این که خب به قوت قلبی هم بود برای اون جبهه دموکراتیک که خب نیروهای کرد اکثریت کرد بعضن عرب اکثریت کرد بودن که با متحدین اصلی ایالات متحده به شام میمونن و اونها بودن که یکی از در پیشا یکی از بزرگترین ها بودن که در پیشا پیش خط مقدمه به قول معروف جنگ علیه داعش می جنگیدن و رقه رو اونها بودن که با کمک نیروهای آمریکایی.
بله اشاره هم کردین به ترک ها آقای آرامش، نیروهای آمریکایی میدونیم که نزدیک مرز ترکیه هستن و ظاهرن این تصمیم رو هم آمریکا بعد از گفتگویی که با ترکیه داشته اتخاذ کرده. آیا فکر میکنید که توافقی بین واشنگتن و آنکارا بوده در این زمینه؟
در این خیلی تصمیم مثبتی بوده برای آنکارا، یعنی در این چند روز اخیر یکم دولت آقای ترامپ خیلی نزدیکتر شده به نظر دولت آقای اردوغان که بیان بازدید و تجدید نظر بکنن در مورد پس دادن آقای گولن، فتح‌الله گولن، اون روحانی معترض و مخالف آقای اردوغان که او رو متهم کرده به دست داشتن در کودتای دو سال پیش. این یکم. دوم، مسئله کشیدن خارج کردن نیروهای ایالات متحده از مناطق کرد شمال سوریه هست که باز دست ترکیه رو که خب ترکیه مثلا متحد ناتو ما هم هست دست اونها رو خیلی بازتر خواهد کرد. بارها بارها دولت ترکیه گفته که اگر نیروهای کرد، نیروهای مسلح کرد، به خصوص نیروهای مسلح کرد PKK از شمال سوریه خارج نشن، اونها خودشون ارتش ترکیه رو خواهند فرستاد و این کار رو خواهند کرد. و سوم، فروش موشک‌های پیتریوت هست. موشک‌های پیتریوت موشک‌هایی هستن که موشک‌های ضد موشک مدرسا میان که این نسل پیشرفته اخیرشون رو آقای ترامپ موافقت کرد که به اردوغان بفروشه. البته نظرش باشید برای آقای ترامپ ایشون فروش اسلحه رو انگار یک امتیازی برای اونها قائل می‌دونست که موقعی ایالات متحده میاد به یک کشور اسلحه می‌فروشه، عملا نمیگم یک منتی سر اونها می‌ذاره ولی امتیازاتی بعد از اونها بگیره. چرا؟ چون کشوری که میاد پیشرفته ترین و با آخرین تکنولوژی اسلحه رو داره، خب درسته پولش هم بهش میدن ولی لزومی نداره که ایالات متحده اینا بفروشه. بخاطر این موقع که ایالات متحده میاد میشه که پیتریوت میده و چارت امتیاز هم از ترک ها بگیره، در صورتی که اینجا برعکس شده، یعنی آقای ترامپ بیاد امتیاز میده و موشک هم میفروشه و عرض کنم به حضور شما که نیروها رو میخواد شما رو سوریه خارج بکنه و تجدید نظر میخواد بکنه در مسئله آقای فتح‌الله گولن. در اصل هفته خوبی بوده برای آقای اردوغان و حکومت ترکیه.
با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در نیویورک آمریکا صحبت میکردم. شما در این مورد چه فکر میکنین؟ رئیس جمهور آمریکا میگه تنها دلیل حضور نیروهای کشورش در سوریه وجود داعش بوده که اکنون این گروه به گفته او شکست خورده. آیا به راستی به نظر شما داعش در سوریه شکست خورده و کارش تمومه؟ نگرانی برخی از سیاستمداران آمریکایی از اینکه ایران و روسیه جای خالی نیروهای آمریکایی در سوریه رو پرخند کرد تا کجا درسته؟ به نظر شما در این باره و همین مطالب برنامه میتونید نظر بدین در تلگرام و ایمیل و غیره، از جمله فیسبوک پای پخش زنده برنامه که همین حالا کاکو، قهرمان، شریفوا، رامین و سروش و ارکن و حسین و فاطمه و کبیر و دوستان دیگر اونجا ما رو همراهی میکنن. درود بر شما.
دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22.
چشم راه پیام های شما هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود وارد استانبول شده. آقای روحانی که در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ترکیه سفر کرده، قرار است در پنجمین نشست شورای عالی روابط راهبردی دو کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا ایران، قرار است در این سفر دو روزه که وزیران نفت، صنعت، اقتصاد، راه و نیرو و رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز آقای روحانی را همراهی می‌کنند، اسناد مهمی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضا برسد. حسن روحانی پیش از ترک تهران به مقصد استانبول از موضع دولت ترکیه در حمایت از ایران در برابر تحریم‌های آمریکا سپاسگزاری کرد.
ترکیه برای ما اهمیت خاصی داره به عنوان یک کشور دوست، به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه با اشتراکات بسیار زیاد تاریخی و فرهنگی و دینی که ما با همدیگر داریم. مواضع دولت ترکیه و شخص آقای اردوغان در این ماه‌های اخیر در برابر توطئه تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مواضع بسیار خوب و قاطعی بوده و در واقع همسایگان ما، بیشتر همسایگان ما و از جمله ترکیه با یک بیان صریح با آمریکایی‌ها اعلام کردند که دوران دیکته کردن سیاست‌ها از طرف آمریکا به دیگران دورانش به سر آمده و آمریکا قادر نیست که از هزاران کیلومتر فاصله بخواد برای منطقه ما، برای روابط کشورها و ملت‌های بزرگ این منطقه نسخه پیچی بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود که میگفت ترکیه برای ایران اهمیت خاصی دارد. برای بررسی این موضوع سراغ حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه را گرفتم و نخست نظر او را درباره اهمیت سفر آقای روحانی به ترکیه و محورهای اصلی گفتگوهای آتی جویا شدم.
ببینید در ماه‌های اخیر مراودات دیپلماتیک و سفرهای مقامات ایران و ترکیه افزایش داشته، حالا چه در چارچوب مذاکرات آستانه در مورد سوریه و چه در چارچوب همون بود روابط اقتصادی و تجاری. اهمیت این دوره از سبب سفر آقای دو روزه آقای روحانی به این دلیل هستش که عمدتاً به خاطر این هستش که ایران الان در دوران تحریم قرار داره و خب فارغ از این مسئله که الان آقای روحانی هدف اصلیش این هستش که بیاد در اون پنجمین جلسه شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه شرکت بکنه در راستای همون برنامه ارتقای سطح روابط تجاری ایران و ترکیه. خب برای اینو هم در نظر باید داشته باشیم که خب ایران در دوران تحریم نیازمند این هستش، به نظر میرسه که همچنان مثل سالهای 2012 تا 2015 به کمک ترکیه برای دور زدن تحریم ها در واقع امید بسته و فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی و اهمیت موضوع سفر آقای روحانی همین مسئله هستش. ولی ایران در این حال در بره کنونی هم به نظر من با چالش‌های روبرو هستش و اون امیدی که حالا شاید به ترکیه مثل قبلا بسته باشه خیلی نتونه روش حساب بکنه.
بله آقای و حسین روحانی در این مورد قبل از پروازش به استانبول گفته تشکرم کرده از آنکارا که در دوره تحریم‌ها از ایران حمایت میکنه، ولی واقعا اگه مشخصا بگیم چه حمایتی واقعا ترکیه میتونه از ایران بکنه در دوره تحریم‌های آمریکا؟
ببینید من فکر میکنم که در رابطه با این سوال ما اساساً سه چالش رو در رابطه ایران و ترکیه ما شاهد هستیم در مقطع کنونی. یکی تحریم‌های آمریکا هستش، فشار تحریم‌های آمریکا. دیگری اون بحث ضرر و زیانی هستش که رضا زراب به ایران وارد کرده و من توضیح خواهم داد. و سومین چالش هم اون بحث صدور نفت ایران به و گاز ایران به ترکیه هستش. در مورد چالش اول ببینید سال 2012 حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه به 22 میلیارد دلار رسید. همون موقع بعد از صفحه‌های تعدد مقامات ترکیه و ایران پیش بینی شد که در سال 2015 این مبادلات تجاری حجمش به 35 میلیارد دلار برسه، اما به دو دلیل این پیش بینی غلط از آب در اومد. یکی به خاطر اون اختلافات ژئوپلیتیک ایران ترکیه مشخصا در مورد سوریه بود و دلیل دوم همون فشارهای آمریکا بود. جالب اینجاست که در اون زمان هم خب دولت ترکیه از ایران حمایت میکرد و اون در واقع پول مربوط به خرید نفت و گاز ایران رو از طریق هالک بانک ترکیه از طریق اون زدوبندهای رضا زراب به ایران انتقال میدادن. الان رضا زراب در اون دادگاهی که در ترکیه در نیویورک در برابر دادستان آمریکایی داشت تمام این ترفندها و راه و راههای دور زدن تحریم های ایران رو، تحریم های آمریکا علیه ایران رو به مقامات آمریکایی لو داده و این مسئله بسیار مهم هستش به گمان من و این الان یکی از چالش هاست برای ایران، چون بخواد اون راهها رو بخواد در واقع راههای گذشته رو بخواد تست بکنه. و آخرین چالش هم در زمینه صدور نفت و گاز ایران به ترکیه که وجود داره. درسته که ترکیه حالا جزء اون 8 کشوری هستش که آمریکا اون رو معاف کرده از تحریم‌های نفتی آمریکا، ولی ما فراموش نکنیم که ترکیه البته در میان مدت و کوتاه مدت به اینکه بخواد از ایران نفت وارد بکنه نیاز داره، نمیتونه جایگزین معرفی کنه. اما ایران اما ترکیه در حال متنوع سازی منابع خارجی انرژی خودش هستش، در زمینه نفت از عربستان، عراق، کویت و روسیه میتونه کمک بگیره، و آخرین مورد در زمینه گاز، واردات گاز هم روی LNG با آمریکا و قطر سرمایه‌گذاری کرده و این پروژه تورکستریم هم داشتیم اخیراً، و این میتونه برای ایران چالش‌های بیشتری ایجاد بکنه که بخواد مثل گذشته روی ترکیه حساب باز بکنه.
پس به نظرش طرفین برای رسیدن به این خواسته خودشون که سطح تجارت یا حجم معادلات تجاری خودشون از 10 میلیارد به 30 میلیارد دلار برسونند دچار مشکل خواهند شد؟
من فکر می‌کنم به احتمال بسیار زیاد با چالش‌های روبرو خواهند بود برای اینکه بخوام به اون هدفی که بسیار جاه طلبانه ازش در مقطع کنند با توجه به شرایطی که توضیح دادم برسن. و اساساً ما این نکته رو فراموش نکنیم، خیلی کوتاه بگم، اساساً در روابط تاریخی، روابط ایران و ترکیه به لحاظ تاریخی هیچ وقت روابط ایران و ترکیه روابط نظاممند و درازمدت بر اساس منافع راهبردی استراتژیک و خیلی منافع مشترک نبوده. هر زمان که اختلافات ژئوپلیتیک ایران و ترکیه دامنش کاهش پیدا می‌کنه، اون عملگرایی ژئواکونومیک به لحاظ اقتصادی و تجاری دامنه گسترده‌تری پیدا میکنه. ولی خب ما اینو فراموش نکنیم که چون ایران در دوره تحریم وجود داره و سازگارهای مالی که الان اروپا قولش داده مشخص نیست و این چالش ها هنوز وجود داره و گنگ هستش بسیاری از مسائل، صرف نظر از اون چالش های داخلی که در روابط ترکیه ایران بین بازرگانان و تجار وجود داره، اینکه واقعا بخوان به اون درجه برسن که بخوان این رابطه راهبردی رو به اون هدفی که میخوان 30 میلیارد دلار برسن، می‌کنم که در مقطع کنونی حداقل این بسیار سخت هستش.
حسین آقایی بود، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه. رسانه‌های آلبانی از اخراج دو دیپلمات ایرانی از این کشور خبر دادند. به گزارش این رسانه‌ها، وزارت امور خارجه آلبانی با عنصر نامطلوب خواندن این دو دیپلمات ایرانی آنها را متهم کرده که دست به اقداماتی زدند که امنیت کشور میزبان را به خطر انداخته است. نام دیپلمات‌های اخراج شده و علت دقیق اخراج آنها مشخص نشده. خشار جنیدی در این باره از واشنگتن گزارش می‌دهد.
مقام‌های ارشد دولت آمریکا از دولت آلبانی به خاطر اخراج دو دیپلمات ایرانی تقدیر کرده‌اند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر از ادی راما، نخست وزیر آلبانی، به خاطر اخراج دو ایرانی تشکر کرد و این دو نفر را به طراحی حملات تروریستی در آلبانی متهم کرد. اما در حالی که رسانه‌های آلبانی نام و عنوان دیپلمات‌های اخراجی را اعلام نکرده اند، جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، در شبکه اجتماعی توییتر یکی از اخراج شدگان را سفیر ایران نامیده و از ادی راما به خاطر تحمل نکردن حمایت ایران از تروریسم تقدیر کرده. وزارت خارجه آلبانی هم اعلام کرده تصمیم برای اخراج دیپلمات‌های ایرانی پس از رایزنی با چند کشور از جمله اسرائیل اتخاذ شده. همزمان یک شبکه تلویزیونی در آلبانی اخراج دیپلمات‌های ایرانی را با اقدام‌های مشکوک آنها در زمان برگزاری مسابقه فوتبال دو سال پیش بین تیم‌های آلبانی و اسرائیل مرتبط دانسته. این گزارش به صورت رسمی تایید نشده. لازم به ذکر است حدود 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی زندگی می‌کنند. در تابستان گذشته یک دیپلمات ایرانی مقیم اتریش به ظن برنامه ریزی برای حمله به یک گردهمایی مجاهدین خلق در آلمان بازداشت شد و به بلژیک تحویل داده شد. هلند هم در ماه‌های گذشته دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرده.
خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می‌داد. و چند خبر کوتاه دیگر هم داریم از ایران در یک نگاه با جلال فرهنگ.
به دنبال انتشار فیلم درگیری لفظی یک نماینده مجلس با یک کارمند گمرک، معاون رئیس جمهوری گفته با این نماینده، کارمند گمرک و ارباب رجوع بر اساس قانون برخورد خواهد شد. رفتار محمد باسط دورازهی، نماینده سراوان در اداره گمرک، در فضای مجازی واکنش‌های زیادی به همراه داشته. علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار پیدا کردن فردی شده که فیلم را منتشر کرده. این در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند عذرخواهی مختصر آقای دورازهی در صحن مجلس کافی نبوده. سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال نامزدی محمد جواد ظریف در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. حضور وزیر خارجه ایران در نشست حزب ندای ایرانیان و سخنرانی درباره اولویت‌های سیاست خارجی به شایعه احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری آینده دامن زده بود. بهرام قاسمی به خبرگزاری ایسنا گفته آقای ظریف گرایش حزبی و جناحی ندارد و دنبال اهداف خاصی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیست. فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان از کشف بزرگترین محموله قاچاق سوخت در ایران خبر داده است. عزیزالله ملکی گفت که این محموله 287 میلیون لیتر بوده و 12 نفر هم در این ارتباط بازداشت شدند. خبرگزاری ایسنا از او نقل کرده که قاچاقچیان سوخت یارانه‌ای را تحت عنوان فرآورده‌های دیگری به داخل اسکله شهید رجایی انتقال و بعد با کشتی از کشور خارج می‌کردند. به دلیل پایین بودن نرخ سوخت در ایران سال‌هاست که قاچاق سوخت به کشورهای همسایه رواج دارد، ولی امسال با افزایش نرخ دلار این روند تشدید شده است. و پس از انتشار ویدیویی بدرفتاری با شماری از اتباع افغانستان که به نظر می‌رسد در ایران هستند، سفارت ایران در کابل این رویداد را محکوم و اعلام کرده است که ایران این رفتار غیر انسانی را بررسی می‌کند. در این ویدیو 9 مرد جوان با ظاهری شبیه مهاجران افغان در کنار یک دیوار آجری به صف شدند و مرد دیگری که لباس نیروی انتظامی به تن دارد به صورت یکی که آنها سیلی می‌زند و می‌پرسد ایران آمدی چه کار؟ سپس به همه دستور می‌دهد چندین بار پیاپی بنشینند و برخیزند. نیروی انتظامی ایران با صدور پیامی دخیل بودن پلیس ایران در این رویداد را تکذیب کرده.
در اینجا به روزماه صبح امروز تهران هم نگاهی بندازیم با فرشته قاضی که این بار موضوع‌های اقتصادی رو مهم‌تر دیدند.
بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو شروع می‌کنیم با صورت حساب یلدای 97 از دنیای اقتصاد، بودجه نویسی یا بازی با اعداد و ارقام از جهان صنعت و پیچیدگی‌های بودجه از اعتماد.
خب خانم قاضی، در باری یلدا مطلب اول رو انتخاب کردین که از دنیا اقتصاد که از گرانی در بازار هم میگه و این روزنامه تغییرات قیمتی شب یلدا رو با پارسال مقایسه کرده، نتیجهش چه بوده؟
همینطور اکثر روزنامه‌ها به این مسئله شب یلدا و هزینه‌های اون پرداختن. امروز روزنامه دنیای اقتصاد بررسی کرده که صورت حساب یلدای 97 نسبت به سال گذشته چه تغییراتی داشته و اینطور پاسخ داده که داده‌های خرده فروشی بانک مرکزی و اطلاعات میدانی گذراندن طولانی ترین شب سال 97 رو نسبت به سال پیش تقریبا دو برابر گرانتر نشون میده و محاسبات حداقلی نشون میده که یک خانوار سه نفره برای تهیه سبد یلدایی باید معادل 128 هزار تومان هزینه کنه، در حالی که در سال گذشته همین سبد با 65 هزار تومان قابل تهیه بود. به نوشته دنیای اقتصاد رشد حدودا 97% قیمت ها در یلدای 97 بیشتر از هر چیزی به علت افزایش قیمت خشکباره و دلیل رشد شدیدتر قیمت‌ها در سبد یلدایی نسبت به سبد کل خوراکی ها هم به وزن سنگین خشکبار در شب یلدا برمی‌گرده. اما آمار و ارقام شب یلدا بار دیگه بیانگر اینه که سیاست کنترل قیمت‌ها به صرف مبارزه با احتکار و گرانفروشی به ثمر نمی‌نشینه و تا ریشه تورم درمان نشه ترمز قیمت‌ها کشیده نخواهد شد.
روزنامه جهان صنعت هم از آمار و ارقام می‌نویسه در مطلب بودجه نویسی یا بازی با اعداد ارقام و معتقده که برنامه ششم توسعه ظاهراً فراموش شده هنگامی که بودجه رو تدوین می‌کردن، درسته؟
غلامرضا کیامهر در این روزنامه از نادیده گرفته شدن روح و اهداف برنامه ششم توسعه از سوی دولت و سازمان برنامه بودجه در قضیه بودجه 98 نوشته و اینکه انگار همچون دو خط موازی با هم دارن حرکت میکنن که اگه غیر از این بود تدوین کنندگان لایحه بودجه به جای ردیف کردن مجموعی از اعداد و ارقام در ستون درآمدها و هزینه ها باید با الهام از روح و برنامه ششم توسعه به تبیین و تشریح چشماندازها برنامه ها و اهدافی که دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که کوچکسازی ساختار دیوان سالاری دست و پاگیر دولت و هزینه های جاری اونه باید می پرداخت. اما برنامه ششم توسعه هم به سرنوشت برنامه های 5 ساله قبلی نیمه کار به حال خود رها شده داره میرسه و شواهد نشون میده که فاصله ای از عرش تا فرش میان مشغله های ذهنی دولت و بودجه نویسان آن تا رسیدن به این مدینه فاضله وجود داره.
با مطلب بعدی همچنان در همین حوزه بودجه باقی بمونیم. از روزنامه اعتماد، پیچیدگی های بودجه که میگه که در تدوین بودجه هیچ تغییر ساختاری رخ نداده و منظور از تغییر ساختاری در واقع تغییر حجم و اندازه دولته، که این روزنامه معتقده که گنده تر شده. نه
هادی حق‌شناس در این روزنامه نوشته که از برنامه سوم توسعه مقرر شده بود حجم، اندازه و نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به طور سالانه کاسته بشه. در طی این چند سال و با توجه به اینکه اکنون برنامه ششم توسعه در حال اجراست، نه تنها ساختار دولت کوچک نشد بلکه تعداد کارکنان دولت هم اضافه شده. این امر هزینه‌های جاری دولت را افزایش داده و اصلاحش در بودجه بسیار ضروریه، اما تاکنون به اون توجهی نشده.
به روزنامه صبح امروز چاپ تهران در ادامه برنامه باز خواهیم گشت. حالا نگاهی تازه به سرخط خبرهای جهان تا این لحظه. در پی اعلام پیروزی آمریکا بر داعش از سوی دونالد ترامپ، دولت ایالات متحده از آغاز خروج نظامیان این کشور از سوریه خبر داده است. به گفته دونالد ترامپ، پس از پیروزی‌های تاریخی هنگام بازگرداندن نظامیان از سوریه فرا رسیده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای دیدار و گفتگو با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود وارد استانبول شد. آقای روحانی که در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ترکیه سفر کرده، قرار است در پنجمین نشست شورای عالی روابط راهبردی دو کشور شرکت کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، مذاکراتش با نمایندگان طالبان را سازنده خوانده است. این مذاکرات در ابوظبی امارات و با حضور نمایندگان امارات متحده عربی، پاکستان و عربستان سعودی برگزار شد. و بلندپایه‌ترین دادستان واشنگتن پایتخت آمریکا از شبکه اجتماعی فیسبوک رسما شکایت کرده است. در نیمه دوم برنامه درباره این دو موضوع آخر که اشاره کردم مطالبی خواهیم داشت، هم درباره نتیجه مذاکرات نمایندگان آمریکا با طالبان و هم درباره شکایت دادستان واشنگتن از شبکه فیسبوک. و به 58 سال پیش هم برمیگردیم، به زاغ‌نشین‌های برزیل در سال 1960 میلادی.
فقط تصور کنین، یک محله متوسط روبه بالا و یک مادر تنهای سیاه پوست که همین الان از فوالا اومده بیرون با 3 بچه شیطون که عادت دارن حیوانها رو به خونشون ببرن، با همه سر و صداهایی که رسانه ها به پا کرده بودن و توی خیابونها هم میدیدی.
شاهد عینی این هفته تا حدود 17 دقیقه دیگه. چشم‌انداز بامدادی رو از رادیو بی بی سی در لندن میبینید و میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، مذاکراتش با نمایندگان طالبان را سازنده خوانده است. این مذاکرات در ابوظبی و با حضور نمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی برگزار شد. آقای خلیلزاد دیروز برای دیدار با مقام‌های افغانستان وارد کابل شد و او پیش از سفر به کابل به اسلام آباد رفته بود. همزمان شورای عالی صلح افغانستان گفته کار روی طرح توافقنامه صلح با طالبان به زودی آغاز می‌شود. در این باره گزارشی داریم از خلیل نوری از کابل.
نشست 3 روزه پشت درهای بسته میان نمایندگان طالبان، آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در شهر ابوظبی پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که از زمان شروع کارش در این پست به شدت در تلاش کسب اجماع منطقه‌ای بوده، در صفحه توییترش این نشست را مؤثر توصیف کرده است. طالبان هم با پخش اعلامیه گفته بخش عمده بحثا روی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تمرکز داشت. این گروه همچنان خواهان توقف حملات هوایی و تلفات غیر نظامیان و رهایی زندانیان شده است. در همین حال محمد عمر داودزی رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح در نخستین روز کاریش در این پست اعلام کرد که صلح آمدنی است، اما ماها را در بر خواهد گرفت. آقای داودزی میگوید به زودی تدوین مسوده معاهده صلح با طالبان آغاز خواهد شد، اما در مورد جزئیات آن چیزی نگفت.
به زودی بخیر شما شاهد تیمی می باشین که روی مساوده معاهده صلح کار آغاز میشه. این کار به زودی میشه. در این قسمت بازم برای خودی آزادی را میتم که خدمت شما عرض کنم که صلح واقعیت امر است که نزدیک است. من میبینم که صلح نزدیک است. با تجربه‌ای که دارم، با تماسایی که داریم، صلح نزدیک است انشالله. او قنزدیکم نی که در چند روز و قنزدیکم نی که در چند هفته ولی در چند ماه ما شاهد پیشرفتای بسیار قابل ملاحظه می باشیم.
آقای داود زی از تشکیل هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان استقبال کرد و گفت یک هیئت همشمول که نمایندگان احزاب هم در آن باشند نتیجه در قبال نمی داشت و به وحدت ملی صدمه می زد. آقای داود زی می گوید هم استراتژی پاکستان و هم از طالبان در قبال صلح افغانستان تغییر کرده و با وجود اجماع در منطقه و جهان اجماع ملی برای میکانیزم تامین صلح و قیمت و قربانی آن به دست نیامده است.
حالا اگر مثال بتم خانما خواهرای ما اینا یک خاطری خاص دارن از زمان امارت اسلامی طالبان و وقتی که گپ از صلح میزنیم، گپ از معاهده صلح میزنیم، گپ از یک جا شدن میزنیم، یک تعداد از خواهرای ما، دخترای ما اونا بر حق نگران میشن که آیا بازم او وقت میایه که ما در خانه قید میشم؟ آیا بازم او وقت میایه که ما کار کرده نمیتونم؟ آیا بازم او وقت میایه که ما بی سواد میمونم؟ این بر حق هستن، این نگرانیشان بر حق است. در این مورد باید اجماع داشته باشیم که اگر بر صلح قیمت میتیم تا کدام سرحد پیش میریم.
شورای عالی صلح با اشاره به مذاکرات اخیر در امارات متحده عربی میگوید از هر تلاش برای تامین صلح در افغانستان استقبال میکند، اما مشروط به صلح عزتمند و به مالکیت افغانها. با آنکه حکومت افغانستان هیئت را به امید این که بتواند با طالبان صحبت کند به ابوظبی فرستاد، اما هنوز از دستاورد این هیئت خبری نیست. طالبان گفته مذاکره با حکومت افغانستان ایجاد حکومت موقت و تامین آتش‌بس در این نشست مطرح نبوده است. برخی به این باورند که نشست‌های اخیر و رو در رو میان طالبان و آمریکا و حضور کشورهای مثل پاکستان امید به تامین صلح در افغانستان را بیشتر کرده.
اونم گزارش بود از خلیل نوری از کابل که درباره نتایج مذاکرات نمایندگان آمریکا با نمایندگان طالبان در ابوظبی صحبت می‌کرد. و ما بلند پایه‌ترین دادستان واشنگتن پایتخت آمریکا از شبکه اجتماعی فیسبوک رسما شکایت کرده. شکایتی که در واقع نخستین گام جدی در راستای مجازات این شبکه اجتماعی پس از رسوایی همکاری با مرکز کمبریج آنالیتیکا و استفاده غیر مجاز از داده‌های ده‌ها میلیون کاربر این شبکه به شمار می‌رود. همزمان روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی جداگانه خبر داده که این شبکه داده‌های کاربران خود را با 150 شرکت بزرگ فناوری دیگر از جمله آمازون، مایکروسافت، نتفلیکس، اسپاتیفای و یاندکس یک جستجوگر روسی همرسانی کرده است. همکارم مهرنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دو خبر بعد در یک روز چیزی نیست که هر شرکتی حتی فیسبوک بتواند به راحتی از کنارش بگذرد. روز چهارشنبه دادستان کل واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا به روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد شکایت خود را از شبکه فیسبوک رسما به مقامات قضایی ارجاع داده است. کارل راسین این شبکه را متهم کرده که اطلاعات شخصی میلیون ها کاربر خود را برخلاف مقررات به شکل عمده فروشی واگذار کرده. این شکایت تازه ترین دردسر حقوقی فیسبوک بعد از همکاری با کمبریج آنالیتیکا است. در آمریکا همزمان سه پرونده تحقیقاتی درباره این شبکه در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، کمیسیون فدرال تجاری و وزارت دادگستری این کشور در جریان است. در بریتانیا مقام‌های قضایی سنگین ترین مجازات ممکن در مقررات این کشور را به دلیل نقش فیسبوک در رسوایی کمبریج آنالیتیکا وضع کردند. 500,000 پوند. در ایرلند نیز پرونده بزرگی علیه این شبکه به دلیل اذعان به نقص‌های امنیتی در جریان است که متخصصان آن را آزمون بزرگی برای مقررات تازه در حوزه حریم شخصی اتحادیه اروپا خواندند. در رسوایی کمبریج آنالیتیکا مشخص شد شبکه فیسبوک بدون رضایت کاربرانش به این شرکت که در کار تبلیغات سیاسی و انتخاباتی در آمریکا بود اجازه داده اطلاعات شخصی ده‌ها میلیون از کاربرانش را استفاده کند. تا همینجا هم فیسبوک و بنیانگذاران مارک زاکربرگ در واشنگتن دردسر کم نداشتند. حالا گزارش تازه نیویورک تایمز نیز بُعد تازه‌ای به این پرونده بخشیده است. نیویورک تایمز در گزارش تازه‌اش جزئیاتی را منتشر کرده که نشان می‌دهد فیسبوک چگونه اطلاعات کاربران خود را بدون رضایت آنها با شرکت‌هایی چون آمازون، اپل، مایکروسافت و دیگر شرکت‌های بزرگ تکنولوژیک به اشتراک گذاشته است. اگرچه قولهای تکنولوژی عمده این شرکت ها هستند، اما در میان این شرکت ها، شرکت های خودروسازی، فروشگاه های آنلاین و حتی رسانه هایی چون خود نیویورک تایمز هم دیده می شوند. نیویورک تایمز نوشته فیسبوک از جمله به این شرکت ها اجازه داده که متن پیام های خصوصی کاربران را بخوانند و از جمله به مشخصات و فعالیت ها و راه های تماس با دوستان این کاربران دسترسی پیدا کنند. فیسبوک در جواب گفته است هیچگاه اطلاعات کاربرانش را بدون اجازه در اختیار این شرکت ها قرار نداده و هیچ شاهدی حاکی از اینکه این اطلاعات مورد سوء استفاده قرار گرفته وجود ندارد. نیویورک تایمز میگوید گزارش خود را بر اساس صدها صفحه سند و ده ها مصاحبه تهیه کرده، اما جزئیات کامل تمام این اسناد هنوز علنی نشده است.
مهرنوش پورزیایی بود از واشنگتن گزارش میداد. همچنان با چشم انداز بامدادی بی بی سی هستید از لندن. ابری با 7 درجه سانتیگراد، دمای هوا در کابل 4 درجه، دوشنبه 2 درجه با اندکی برف و تهران 6 درجه سانتیگراد مهالود گزارش شده. در این حال و هوایی دوباره سراغ روزنامه‌های تهران رو بگیریم با فرشته قاضی در آتلانتای آمریکا.
بخش دوم بررسی روزنامه های امروز تهران را ادامه میدیم با بررسی حقوقی مناقشه اخیر نماینده مجلس و یک کارمند از وطن امروز. وزیر کارمند گمرک را قربانی نکرد از ایران و آتشی که بازی نبود از همدلی.
خانم قاضی، روزنامه وطن امروز ماجرای نماینده سراوان رو دنبال کرده و برخوردش با گمرک رو و میگه که کشور تحت تحریمه و مشکلات اقتصادی زیادی هست که باش دست و پنجه نرم میکنه، اما مجلس سرگرم کارهای فرعیه.
محمد علی کاظم نظری در روزنامه وطن امروز نوشته که مجلس در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های ظالمانه‌ای قرار داره و به صورتی کاملا فوری نیازمند طراحی و پیاده‌سازی راه حل‌هایی برای حل مشکلات جاری خصوصا در عرصه اقتصادیه، به جای پرداختن به موضوعات اساسی مملکت و واگذاری این موضوع و برخورد با نماینده مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، مجلس اومده جلسه غیر علنی تشکیل میده و اونطور که به بیرون درس کرده، نماینده‌ای که رفتار غیر اصولی داشته تهدید میکنه که استعفا خواهد کرد و خواستار استیضاح وزیر میشه. درست این هست به نوشته وطن امروز که از کارمند مورد بحث قدردانی بشه و در شرایطی که نماینده مجلس خواستار رفتار فراقانونی جلوی این نماینده ایستاده بشه و به خاطر همین رفتار کارمند اداره مذکور به الگویی از رفتار درست کارکنان دولت در تمام سطوح تبدیل بشه.
و وزیر اقتصاد این خبر رو تکذیب کرده که از نماینده سراوان پوزش خواسته. روزنامه ایران هم در این مورد تحلیلی داره که جزئیاتش رو از شما میخوام.
روزنامه دولت ایران نوشته هرچند در مجلس تلاشی پیگیر برای تبرئه نماینده سراوان جریان داره، اما حداقل در مجموعه وزارت اقتصاد بالاترین مقام این وزارتخانه وارد مسیری نشده که اتهامات رو متوجه کارمند گمرک و دیگر بخش‌های این مجموعه بکنه. حداقل پیام اقدام دژپسند اینه که از نظر او هنوز معلوم نیست قصور اصلی در این ماجرا با چه کسی بوده، چنان که خود او هم مشخص شدن این موضوع رو به بررسی‌های بیشتر موکول کرده. اما این میتونه تا اینجا برای مجموعه گمرک و کارمند این نهاد که از سوی بخشی از مجلس در مزان اصلی تام قرار گرفته خبر خوبی باشه که وزیر اقتصاد علارغم تهدید به استیضاح برای جستن از این فشار با معترضان خود در بهارستان هم صدا نشده و اونها رو قربانی بازی سیاسی نکرده.
و نهایتاً آتشی که بازی نبود از روزنامه همدلی که به قضیه آتش سوزی در مدرسه در زاهدان پرداخته و میگه که بودجه نوسازی مدارس امسال 35% کمتر شده، درسته؟
بله، این روزنامه نوشته که فقط آتش سوزی نیست که در کمین مدارس فرسوده ایرانه. سقف‌های لرزان و دیوارهای تاریخ مصرف گذشته مدارس خطر بالقوه‌ای که هر لحظه امنیت دانش آموز و معلم رو تهدید میکنه و در چنین شرایطی به جای اینکه برای جلوگیری از این فجایع و حفظ جان دانش آموزان تدبیری اندیشیده بشه، بودجه سازمان نوسازی مدارس کشور سال به سال کمتر میشه. توجه به بودجه سازمان نوسازی مدارس در سال 97 به نوشته همدلی نشون میده که این بودجه در مقایسه با سال قبلش 35% کاهش یافته و این کاهش قابل توجهی بودجه در شرایطی که علاوه بر سیستم گرمایشی نامناسب در 40% از مدارس، 30% مدارس کشور غیر مقاومند و نیاز به تخریب و بازسازی دارند. برای این امر هم اعتباری حدود 18,000 میلیارد تومان لازمه که چنین رقمی در اختیار آموزش و پرورش نیست و تلاش‌های خیران مدرسه ساز هم به تنهایی نمیتونه مشکلات رو حل بکنه.
روزنامه صبح امروز چاپ تهران را با فرشته قاضی در آتلانتای آمریکا مرور می‌کردیم. درباره همین موضوع آخری که با خانم قاضی صحبت می‌کردم، اس جی نوشته وقتی مدرسه آتیش می‌گیره و چند تا دانش آموز زنده زنده توی آتیش می‌سوزن، فقط یک مدیر مدرسه برکنار میشه، ولی وقتی یک کارمند گمرک با یه نماینده مجلس دهن به دهن میشه، وزیر اون دستگاه میره مجلس و عذرخواهی میکنه تا استیضاح نشه. که البته باید بگم که وزیر اقتصاد گفته که همچین عذرخواهی نکرده. حسن نوشته نیروهای آمریکایی به این سادگی‌ها از سوریه خارج نمیشن. به نظر میسه که یک بلوف باشه تا واکنش روسیه و ایران و ترکیه رو بسنجند و ببینند. دی جی گفته خب ایران باز هم در سوریه پیروز شد، دیگه پیچوندن نداره. نظر دی جی هستش. و سیامک نشته به نظرم ایران و حزب الله لبنان در آستانه تحولات جدید در سوریه و لبنان باید گفتگوهای برد برد را با ایالات متحده و اسرائیل به هدف تفاهم‌های مشترک آغاز نمایند. در فیسبوک هم پیام‌ها بسیار زیاد هست. کاکو نشته آمریکا باید از کل منطقه خارج شود که هم به نفع آمریکاست و هم منطقه، باید خود مردم نقش کامل داشته باشند که نشانه دموکراسی هم هست. رضا به زبان انگلیسی یک پیام فرستاده که میگه دونالد ترامپ با بیرون آوردن نیروهای آمریکایی از سوریه کردها رو به رحمت ترکیه رها میکنه و ترکیه در عوض روی قضیه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار ناراضی سعودی سرپوش خواهد گذاشت. این باور رضاست. محمد نوشته ترکیه فعلا قرار جایگزین عربستان بشه و خوبم میتونه اسلحه بخره برای ترامپ کاسب. به نظر محمد این ایدئال هست. سیاست ترامپ همیشه تابع پول بوده. علی نوشته آمریکا در سوریه شکست خورده و مجبوره که بیرون بره. نارملا میگه خود کشورها از آمریکا کمک میخوان و بعدش میگن آمریکا دخالت میکنه. رابین گفته رژیم به تنها چیزی که اهمیت نمیده نان شب ملت هست، عزت و سربلندی و بزرگی ملت و با وقاحت تمام به نابودی و کشوندن ملت طوری که روز به روز به زباله گردی برای لقمه نان اضافه میشود. رابین در واقع توصیف کرده از وضعیت معیشی و اجتماعی و اقتصادی از ایران از نگاه خودش. حالا بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز. در پی اخراج جوزه مورینیو از باشگاه فوتبال منچستر یونایتد، اوله گونار سولشر از نروژ، مهاجم پیشین این تیم، به عنوان سرمربی موقت باشگاه تا پایان فصل برگزیده شد. از پوری ژافره بشنویم.
خبر دارید که جوزه مورینیو اخراج شده، به جای او اوله گونار سولشر به صورت موقت تا آخر فصل هدایت منچستر یونایتد رو به عهده خواهد داشت. بازیکن سابق این تیم، مهاجم سابق منچستر یونایتد که در مقطع مربی تیم کاردیف هم بود، اتفاقا همین شنبه منچستر یونایتد بعد با کاردیف بازی بکنه. البته اونجا سولشر موفق نبود و خیلی ها هم تعجب کردن از این انتخاب، به خاطر اینکه زیاد سابقه مربیگری یا حداقل موفقیت بزرگی در مربیگری نداشته. در دو مقطع مربی تیم مولد نروژ بود که خب حالا فصل فوتبال نروژ هم به خاطر زمستون تموم شده و میاد و منچستر یونایتد رو در اختیار میگیره. صحبت این هستش که تغییرات زیادی رو در این باشگاه خواهیم دید، چون همونطور که میدونید از زمانی که الکس فرگوسن مربی افسانه این تیم کنار گیری کرد، دیگه منچستر یونایتد نتونسته در لیگ قهرمان بشه و افتخارات دیگه که کسب کرده در این سالها واقعا قابل مقایسه با دوران فرگوسن نیست.
خب پوری، از جام باشگاه های فوتبال جهان که در امارات برگزار میشن برامون بگو لطفا.
بله، کاشیما آنتلرز، تیمی که پرسپولیس رو در فینال لیگ قهرمانان آسیا شکست داده بود، جلوی رئال مادرید کم آورد. 3 گل گرت بیل باعث شد که رئال مادرید به فینال بره. اما جالب اینجاست که یه تیم آسیایی دیگه که از طرف امارات سهمیه گرفته بود، یعنی العین این کشور قهرمان لیگ فوتبال امارات، در فینال با رئال مادرید روبرو خواهد شد، به خاطر اینکه در مسابقه نیمه نهایی دیگه موفق شده بود که ریور پلات رو، قهرمان آمریکای جنوبی رو که بعد از اون بازی جنجالی با بوکا جونیورز به اینجا اومده بود، به امارات اومده بود، رو شکست بده و حالا جایزش اینه که در فینال با رئال مادرید روبرو خواهد شد.
و نهایتا از نتایج بازی‌های دیشب فوتبال اروپا چه خبر؟
بله در داربی شمال لندن آرسنال این بار جلوی تاتنهام موفق نبود، 2-0 شکست خورد تا تاتنهام باشه که به نیمه نهایی جام لیگ که تیم‌های لیگ انگلیس در آن شرکت دارن میرسه. چلسی هم 1-0 بورنموث رو برد و این دوتا تیم با همدیگه روبرو میشن. از طرف دیگه تیم نچندان مطرح برتون با منچستر سیتی روبرو خواهد شد. در فوتبال آلمان هم بایرن مونیخ به سختی لایپزیگ رو برد و فاصله خودش رو با بورسیا دورتموند در صدر جدول کمتر کرد.
ناصر نوشته اگر آموزش پرورش به عنوان نهاد تولید کننده یه نیروی انسانی در نظر گرفته شود، این گونه اتفاقات مثل آتش سوزی در مدرسه در زاهدان نخواهد افتاد، ولی نهاد مصرف کننده در نظر گرفته شده است. این نظر ناصر بود. حالا خوش اومدید به برنامه شاهد عینی این هفته. در این برنامه با توماس پابون به سال 1960 میلادی می‌رویم، به 58 سال پیش، زمانی که کتابی به قلم یک مادر ندار که سرپرست یک خانواده در برزیل بود منتشر شد و به پرفروش‌ترین کتاب در برزیل و ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. کتاب خاطرات کارولینا ماریه د ژزوس که از زاغنشین‌های سان پائولو بود و بعد از چاپ این کتاب در واقع به چهره مشهور تبدیل شد.
15 ژوئیه 1955 تولد دخترم ورا بود. میخواستم براش یه جفت کفش بخرم، اما قیمت مواد غذایی نمیذاره که خواسته هامون رو عملی کنیم. در واقع ما برده هزینه زندگی شدیم. یه جفت کفش توی آشغالا پیدا کردم، تمیزشون کردم و براش وصله کردم که بپوشه. یه سنت هم نداشتم که پول نون بدم، برای همین 3 تا بطری رو شستم و با آسلاندو تاق زدم. بطری ها رو گرفت و به هم نون داد.
تمام نسخه های کتاب کواترو دیدیس پیجو که در انگلیسی با عنوان آشغالدونی منتشر شده، ظرف 3 روز در برزیل به فروش رفت. نویسنده این کتاب رکورد امضای کتاب در کتاب فروشی های برزیل را شکست. علاقه زیادی به کتاب در بازار وجود داشت، چرا که بخش هایی از خاطرات او پیشتر در مجله های برزیلی منتشر شده بودند.
2 اوت لباس پسرها رو تنشون کردم و فرستادمشون مدرسه. رفتم و چرخی زدم بلکه بتونم پولی دست و پا کنم. از سلاخونه گذشتم، چند تا استخون پیدا کردم. چند تا زن هجوم آورده بودن به آشغالا و دنبال گوشت قابل خوردن میگشتن. ادعاشون این بود که برای سگاشونه. منم همیشه همین رو میگم، واسه سگم میخوام.
کارولینا ماریه دی ژزوس را روزنامه‌نگاری اولین بار کشف کرد که در حال تحقیق درباره فاولای کنینده بود، بزرگترین زاغنشین ساو پائولو در آن زمان. آنجا بود که کارولینا را اولین بار ملاقات کرد، زنی که بعدها توسط یک آکادمیسیان آمریکایی زن سیاه پوستی فقیر با شخصیتی متغیر توصیف شد، کسی که به گفته تنها فرزند باقی ماندهش همیشه خواندن و نوشتن را دوست داشت، دخترش ورا.
نوشتن رو وقتی که یک دختر بچه بود شروع کرد. همیشه در حال نوشتن بود. وقتی که خونه نبود و ایده‌ای به ذهنش می رسید، اولین تکه کاغذی رو که روی زمین پیدا می کرد بر می داشت که فکرش رو بنویسه. همیشه یه مداد با خودش داشت. شب که می شد، اون یادداشت رو با قلم خودنویس توی دفتر تمرینش وارد می کرد. دفترهای استفاده شده‌ای که از وسط آشغال‌ها پیدا می کرد. از صفحه‌هایی که هنوز سفید بود استفاده می کرد. حتی بعد از اینکه نویسنده شد هم از صفحه‌های سفید دفترهای مدرسه استفاده می‌کرد.
ورا کوچکترین از 3 فرزند کارولینا بود.
دوست داشت با شعر با ما حرف بزنه و از کلمات خیلی شسته رفته زبان پرتغالی استفاده می‌کرد. حتی وقتی که می‌خواست به ما بد و بیرا بگه از کلماتی استفاده می‌کرد که ما نمی‌فهمیدیم.
کارولینا دی ژزوس در روستای کوچک در میان گروهی از دهقان‌های کارمزدی در ایالت میناژ رایس در برزیل به دنیا آمد. پدر و مادرش سیاه پوست، بی سواد و از تبار بردگان بودند. کارولینا تنها 2 سال به مدرسه رفت، اما به تمرین خواندن و نوشتن به تنهایی ادامه داد. در 1937 بعد از مرگ مادرش به سان پائولو نقل مکان کرد. 10 سال بعد حامله و بیکار به آلونکی در زاغه کنینده بار کشید.
برق نداشتیم. آلونکمون خیلی داغون بود. کنار رودخونه تیته بود. بعضی وقتها بارون که می اومد سیل همه جا رو می گرفت و آب اساسیمون رو می برد.
کارولینا کاغذ و بطری و قوطی کنسرو جمع می کرد و برای غذا دادن به بچه هایش میان زباله ها به دنبال غذا می گشت. خاطرات او که در سالهای 1955 تا 1960 نوشته شده توصیفی نادر از واقعیت تلخ و دشوار زندگی هزاران برزیلی فقیر بود که به دنبال فرصت‌های بهتر به شهرهای چون ریو و ساو پائولو آمده بودند.
19 دسامبر 1958 با معده درد و استفراغ از خواب بیدار شدم. مریض و بدون هیچ چیز برای خوردن. جوان رو پیش بساط فروشا فرستادم که چند تا کهنه و آهن پاره رو بفروشه. 23 کروز رو شده بود. حتی برای درست کردن یه سوپ کافی نبود. نشستم روی تخت و شروع کردم به گشتن دنبال کک ها.
کتاب او سبکی ساده و صریح داشت. به 14 زبان مختلف ترجمه شد و در آمریکا در فهرست کتاب‌های پرفروش قرار گرفت. کتابی که لقب فرزند تاریکی گرفت و نیویورک تایمز آن را ستایش کرد.
شرح حالی تکان دهنده، سندی پر احساس از زندگی محرومان که خواننده را شوکه می‌کند و به فکر وامی دارد.
همینطور مجله نیوزویک،
یکی از شگفت‌انگیزترین اسنادی که تاکنون از اعماق جامعه منتشر شده است.
اما همه از واقع‌گرایی فرزند تاریکی و موفقیت گسترده آن خوشحال نبودند. بسیاری از شخصیت‌های کتاب مست، زناکار، کلاهبردار و با دست بزن توصیف شدند. کسانی که همزمان همسایه کارولینا بودند.
مادر من باید قبل از انتشار کتاب فوالا رو ترک می‌کرد. جهنمی بود. اسم همه توی کتاب بود. خیلی‌ها انقدر عصبانی بودن که می‌خواستن بکشنش. وقتی از اونجا اومدیم بیرون روی سرمون بارون سنگ میومد. چشم برادرم زخمی شد.
اما بالاخره زندگی او تغییر کرد.
شروع کردیم به غذا خوردن توی رستوران ها. منتها همیشه کثیف کاری می کردیم. نمی دونستیم توی رستوران چجوری باید غذا خورد و رفتار کرد. مرتب در حال سفر بودیم. مادرم همیشه من رو با خودش می برد. رفتیم به آرژانتین. دعوتنامه های زیادی برای سفر به آمریکا می گرفت، اما همیشه ردشون می کرد. معتقد بود که سیاه ها رو توی آمریکا دوست ندارن.
کارولینا در چندین مراسم اعطای جایزه شرکت کرد. در دانشگاه ها سخنرانی کرد و در برنامه های تلویزیونی و رادیویی حاضر شد. حتی آلبومی منتشر کرد که در آن آوازهایی را که در فاولا نوشته بود می‌خواند. او که حالا در اواخر چهارمین دهه زندگیش به چهره مشهور تبدیل شده بود، خانوادهش را به خانه بزرگ و سه طبقه در منطقه خوب منتقل کرد که البته چندان هم از آمدنش استقبالی نشد.
فقط تصور کنین، یک محله متوسط روبه بالا و یک مادر تنهای سیاه پوست که همین الان از فوالا اومده بیرون با سه تا بچه شیطون که عادت دارن حیوانها رو به خونشون ببرن، با همه سر و صداهایی که رسانه ها به پا کرده بودن و توی خیابون ها هم می دیدی. مادرم گداها رو با خودش می آورد خونه. هر گدایی که پیدا می کرد با خودش می آورد خونه. واویلایی بود. ما رو قبول نکردن.
کتاب بعدی او، خانه آجوری، یادداشت‌های روزانه تازه او بود که این بار درباره زندگی بعد از ترک زاغنشین نوشته شده بود. کتاب ناموفقی بود. ناشرها علاقهشان را به او از دست داده بودند و او مجبور شد دو کتاب بعدیش را به خرج خودش منتشر کند. یکی از آنها اولین رمانش. پولش خیلی زود ته کشید و تصمیم گرفت یک بار دیگر زندگیش را کاملا تغییر دهد.
عمیقا تلخ کام شده بود. یک روز صبح خیلی زود ساعت 7 یک کامیون جلوی خونمون بود. همه ما و هر چی که داشتیم رو گذاشت توی اون کامیون و به یک خونه کوچیک بیرون از ساو پائولو اسباب کشی کردیم. هممون تعجب کرده بودیم، هیچ کس خبر نداشت. خونه رو با پولی خریده بود که با فروش حق ساخت یک فیلم از کتابش در ایتالیا به دست آورده بود. اما خونه خرابه‌ای بود، برق نداشت. خونه با هیچ چیز فرش نشده بود و در و پنجره‌اش شکسته بودن. هممون عصبانی بودیم. روزهای سختی رو اونجا گذروندیم و اون هم خیلی مریض شد.
کارولینا در سال 1977 به دلیل مشکلات تنفسی در فقر درگذشت. او برای چند دهه به فراموشی سپرده شده بود. اما از صدومین سال تولدش در سال 2014 دوباره به کانون توجه بازگشته. برزیل شاهد تولید موج جدیدی از زندگی نامه ها و مستندها درباره اوست. بسیاری از کارهای منتشر نشدهش دوباره به صورت کتاب، فیلم و نمایش درآمدند. اشعارش به ترانه تبدیل شدند. داستان زندگیش حتی به شکل رمان مصور در آمده. و البته اینجا در برنامه شاهد عینی در بی بی سی به گوش شما رسیده است.
و ما هم رسیدیم به پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی 29 آذر. سپاس از همراهی تک تک شما.